الله الرحمن الرحیم. امروز روز عید سعید قدیر خم است، عید تزکیه، یوم التزکیه، یوم البشاره، عید بشارت، یوم التودد، عید مهربانی، عید تثبیت اصل امامت و ولایت، عید پویایی و زنده بودن اسلام در همه عصرها. این عید با برکت، پر نور و روز عبادت و بندگی رو به همه برادران، خواهران، به پیشگاه ولی الله العظم ارواح نافداه تبریک عرض می‌کنیم. در یک روایتی از امام رضا علیه السلام داریم، فرمود روز قدیر خم مثل روزی بود که خدا به ملائکه فرمود در مقابل آدم ابوالبشر سجده کنید. تمام ملائکه پذیرفتند دستور خدا رو، نه نگفتند، در مقابل آدم سجده کردند، الا ابلیس، مگر شیطان. امام رضا در این روایت فرمود روز قدیر مثل روز سجده ملائکه بر آدم ابوالبشر است، یعنی کسانی که قدیر رو پذیرفتند فرشته صفتند، مطیع محضند. کسانی که قدیر رو انکار کردند ابلیس صفتند، همانطور که ابا و استکبر، شیطان ابا کرد، استکبار ورزید و زیر بار سجده بر آدم نرفت. در این روایت بسیار زیبا که تو منابع آمده، امام رضا پیوند و پذیرش قدیر رو به منزله پذیرش سجده بر آدم توسط فرشتگان معرفی کرد و تعابیری که درباره روز قدیر داریم تعابیر بسیار بلندی است. در روایات عرض کردم یوم التزکیه، یوم البشاره، یوم التودد، یوم العباده، روز پاکسازی، روز مهربانی، روز بشارت، یوم الزینه، روز زینت و خودآرایی. مطلبی که من میخوام امروز عرض کنم خدمت شما برادران و خواهران، اشاره به یکی از شبهات و سوالاتی است که گاهی در میان شبهه های حمله به قدیر مطرح میشه. چون میدانید اصل سند قدیر رو تقریبا دیگه مطرح نمی کنن، نه دشمنان نه وهابیان، چون نتونستن سند قدیر رو انکار کنن. حدیثی با 110 تا صحابی، مرحوم علامه امینی آمد ثابت کرد که این کتاب های متعدد این حدیث رو نقل کردن. لذا امروز تقریبا تو این اشکالات جدیدی که تو این شبهات و تو اینترنت و اینها راجع به قدیر مطرح میشه، اشکال سندی خیلی کمرنگه، بیشتر سعی شده اشکال دلالتی بشه، اشکال محتوایی بشه، که منم نمیخوام رو منبر به این اشکالات بپردازم، چون منبر جای طرح شبهات نیست، باید توی لجنه علمی همایشی به اینها پرداخته بشه. اما یه حرف و یه مطلبی رو من در قالب یک سوال میخوام مطرح کنم و 3-4 تا پاسخ بهش بدم. و اون سوال اینه، بعضیا میپرسن چرا از قدیر تجلیل میکنیم؟ قدیری تو تاریخ درست شد، پیغمبر خدا 18 ذی‌حجه ولایت حضرت امیر رو رسمی کرد، اما به مقتضای قدیر عمل نشد. 70 روز گذشت یا قدری بیشتر و کمتر، فکر سقیفه جای قدیر نشست، تفکر سقیفه حاکم شد. چرا؟ الان نمیخوایم بحث کنیم، اما سوال اینه چرا یه حادثه‌ای که بالاخره مسلمونا بهش ملتزم نشدن، زیر بار نرفتن، سقیفه رو گذاشتن جای قدیر و به راحتی ولایت و حکومت امیرالمومنین لااقل در عرصه سیاسی کنار زده شد، چرا دوباره شما از بایگانی تاریخ اینا رو بیرون میارید؟ چرا جشن میگیرید، نورافشانی میکنید، مجلس میذارید، تعطیل میکنید، همایش میگذارید، منبر میگذارید؟ آیا اینا باعث تخریب نیست؟ تقریب مذاهب رو به هم نمیزنه؟ متاسفانه تو بعضی از مجلات خودی هم گاهی این مطلب دیدم مینویسن. بعضی از عزیزان تو مجلات و مقالاتشون مینویسن طرح قدیر باعث برهم خوردن وحدت، ضرورتی نیست، یک جریان تاریخی بوده، تمام شده، مثل همه جریانات تاریخی که تو تاریخ اتفاق افتاده. پیغمبر خدا مدرسه ای تأسیس کرد به نام مدرسه امامت، اما در مقابل این مدرسه مدرسه ای باز شد به نام مدرسه خلافت. مدرسه امامت عملا از صحنه رسمی جامعه کنار زده شد، مدرسه خلافت اومد جاش. آمدن گفتن قول صحابه حجته، آمدن گفتن تفسیر صحابه حجته. عملا بعد از یه مدتی هم خلافت هم کم رنگ شد، شد سلطنت. تا نزدیک مثلا 30 سال خلافت بود و بعد که دیگه معاویه به قدرت رسید شد سلطنت و تمام شد. اون ائمه بزرگوار ما 250 سال امامت داشتن، 11 تا امام از صحنه حکومت جامعه کنار بودن. چرا دوباره شما اینا رو زنده میکنید؟ چرا بایگانی ها رو باز میکنید؟ اصلا طرح قدیر چه ثمره ای دارد؟ چرا این قصه ها رو بازگو میکنید، بازسازی میکنید؟ من 4 تا نکته میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم. پارت و پاسخ. ببینید خدا تو قرآن چرا قصه یوسف رو زنده کرده؟ چرا قصه موسی رو بیان کرده؟ چرا قصه شیطان و عدم سجدش رو چند مرتبه آورده؟ چرا 10 آیه راجع به حضرت ابراهیم، حضرت موسی؟ یه عشقی بین یوسف و زلیخا بود، تموم شد دیگه. برای چی باید یه سوره 112 آیه تو قرآن بیاد دوباره این قصه رو از اول، از خواب یوسف بگیر تا زندان رفتنش، تا عشق زلیخا، تا آزاد شدنش؟ قرآن کلام وحی که هر یه کلمه‌اش برای ما نورانیت داره، پیام داره، درس داره. چرا باید نزدیک 700 تا آیه تو قرآن داستان موسی و بنی اسرائیل رو مطرح کنه؟ چرا باید چندین بار، شاید تر چندین سوره خدا قصه شیطان رو تکرار کنه؟ حالا 1 جا 2 جا، نه 5-6 جا اونه که به ذهنمه، شاید بیشتر، هی داستان شیطان و داستان آدم و حوا. و خود خدا تو قرآن یه جواب داده، می فرماید کلن نقص علیک من انباء الرسل. پیغمبر، ما این قصه ها رو میگیم قلبت محکم بشه، خیالت راحت بشه، بدون اگه تو رو اذیت کردن پیامبرای قبلی رو هم اذیت کردن، بدونی اگر اقوامی مخالفت کردن تو انبیای قبلی هم مخالفت بوده، بدونی اگه تو صبر میکنی پیامبران قبل از تو هم صبر کردن. ما هم همین جواب تو قدیر میدیم، قدیر رو مطرح میکنیم برای تثبیت قلوب. ما امروز شیعه ایم، پیرو مکتب قدیریم، احکاممون رو، تفسیرمون رو، عقایدمون رو از قدیر گرفتیم، نه از مکتب خلافت، نه از مکتب صحابه. به عبارت دیگر ما میخواییم محکم بشیم، استوار بشیم. چرا ما نمیگیم از صلات و خیر من النوم؟ چرا دست باز نماز میخوانیم؟ چرا احکاممون رو مطابق فقه امام صادق و امام باقر انجام میدیم؟ اینا همش با طرح قدیره. اگر قدیر رو مطرح نکنیم امروز، نمیتوانیم این نتیجه رو ازش بگیریم. پس قدیر رو مطرح میکنیم، 1، برای تثبیت قلوب، ببینیم عقایدی که داریم خیالمون راحت میشه که یک منبعی داره، یه منشأی داره. این پاسخ اول. پاسخ دوم که مهمتر از اول است، آن است که قدیر روز انتخاب امیرالمومنین به امامت نیست فقط، قدیر روز تأسیس اصل امامته. توضیح بدم یعنی چی؟ پیغمبر خدا اگر فرمود من کنت مولاه فهازا علیون مولا تمام نشد که پیغمبر خدا یه اصل بنیان کرد به نام اصل امامت، یعنی امروزم من کنت و مولا فهازا مهدی مولا. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما قدیر رو بحث میکنیم برای اینکه آخر کارم به قدیر وصله. اگر قدیر رو ندانیم انتظار و ظهور معنا ندارد. اگر قدیر کم رنگ بشه موضوع حکومت امام زمان و ظهور امام زمان و امروز اعتقاد به امامت امام زمان کم رنگ میشه. به عبارت دیگر قدیر یک روز نیست، یک تاریخه. قدیر یک سرزمین نیست، همه مناطقه. قدیر مرز جغرافیایی نداره، قدیر مرز زمانی ندارد. اگر کسی قدیر رو نشناسه امروز نمیتونه انتظار رو درک کنه، نمیتونه ظهور رو درک کنه، نمیتونه غیبت رو درک. لذا تو خطبه قدیر چند مرتبه سخن از امام زمان به میان آمده، رسول خدا چند بار اشاره به جریان مهدویت کرده. پس دوم این که قدیر رو مطرح میکنیم برای این که ما پیرو مکتبی هستیم که امروزم زنده است، یعنی امامت. اصل امامت تو قدیر درست شده، نه انتخاب امیرالمومنین. انتخاب امیرالمومنین یه مصداقشه، یک موردشه. الله حضرت پیامبر گرامی اسلام بارها قبل از قدیر حضرت امیر رو معرفی کرده، تو یوم الانذار تو خانش معرفی کرد، تو حدیث منزلت معرفی کرد، انت منی به منزلت هارون من موسی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق. اینقدر پیغمبر فرموده که هیچ کس نمیتونه انکار کنه. نسائی از علمای اهل سنت 307 مرده، یعنی حدود 1100 سال پیش. آیون اهل سنت 6 تا عالم معروف دارن که 6 تا کتاب دارن ازش و به این 6 تا کتاب استناد میکنن تو احادیثشون. صحیح مسلم، صحیح بخاری، 6 تا کتابه و 6 نفر، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه، ابی داوود و یکی از اینها جناب نسائی است. نسائی از علمای ششگانه اهل سنته که الان کتابش جزو مصادر اهل سنته. این 307 یعنی غیبت صغرا مرده، تو مکه دفنش کرد. این آدم اومد تو شام یک کتاب نوشت به نام فضائل علی ابن ابی طالب. این کتاب تو بازار هست، ترجمه فارسی هم شده، یکی از دوستان ما اخیراً با تحقیق چاپش کرده. کتاب خوبی هم هست که ابن حجر از علمای اهل سنت میگه اکثر و اسانیده ها جیاد، بیشترین سندهای این کتاب سندهای محکم و خوبی است. این کتاب به نام فضائل علی ابن ابی طالب 307 یعنی 1100 سال پیش یه عالم سنی از علما و رؤسای اهل سنت نوشته، تو بازار هست. عرض کردم ترجمه فارسی هم شده. گاهی میگن خصایص علی ابن ابی طالب، ولی این ترجمه ای که الان تو بازار تحقیق شده و مستندسازی شده به نام فضائل علی ابن ابی طالب، در این کتاب بسیاری از این روایات رو آورده. علی مع القرآن و القرآن مع علی، روایات متعدد که باعث قتلش شد این کتاب. وقتی این کتاب رو نوشت مردم شام بهش گفتن تو باید درباره معاویه کتاب بنویسی، ریختن سرش، زدنش و کشتنش. فخفق و مات، او رو زیر دست و پا کشتن و کشته شد، بعد تو مکه به خاک سپرده شد. این یه نمونشه. ابن عساکر عالم سنی، من سر قبرش رفتم توی باب الصغیر سوریه دفنه، تاریخ دمشق نوشته 700 سال پیش، قرن هفتم. وقت دو سه جلد از این کتاب اختصاص به روایات در مورد امیرالمومنین علیه السلام داره، ترجمه امام علی است. روایات متعدد آورده، من یادداشت کردم بعضیاشو، فرصت نیست بگم، فقط یه حدیثشو خدمتتون میگم که ابن عساکر عالم اهل سنت مال دمشق در همین کتاب، شماره حدیثم من یادداشت کردم، می نویسد ابن عباس میگه یک روز من و رسول خدا و امیر المومنین علیه السلام تو کوچه های مدینه قدم می زدیم، رسیدیم به یه باقی، به یه حدیقه. باغ خیلی قشنگ بود، با تراوت بود. پیغمبر خدا به امیر المومنین همینطور که با هم صحبت میکردن، امیر المومنین عرض کرد یا رسول الله چقدر این باغ قشنگ زیباست، با تراوت. پیغمبر خدا فرمودن حدیقتو که فی الجنه احسن منها، باغ تو تو بهش خیلی قشنگتر از اینه، باغ تو تو بهش خیلی با عظمتتر و با تراوتتر از اینه. ثم بکا رسول الله، ابن عباس میگه یه وقت دیدم پیغمبر شروع کرد مثل بارون اشک ریخته، صدای گریهش بلند شد. بکا رسول الله حتی علا بکاؤه، یعنی گریهش بلند شد. من گفتم یا رسول الله چی شد؟ اتفاق نیفتاد که، چی باعث شد گریه کنید؟ او مع بیده الی رأس علی ابن ابی طالب، حضرت این دستشو گذاشت رو سر امیر المومنین، همینطور که دست میکشید به سر امیر المومنین فرمود زقائن و فی صدور قوم لا یبدونها الا من بعدی. علت گریه من نه، یه سری کینه تو دل این مردم است، اینا رو بعد از من آشکار میکنن. چون پیغمبر خبر داشت از این حوادث، میدانست، تدابیری هم اندیشید. خب اینا روایات متعدد خبر میدهد از این که امیرالمومنین مطرح بوده. پیغمبر گرامی اسلام دستور داد، حذیفه میگه من رفتم خدمت پیامبر خدا، یه نقلی هم دارد بریده میگه رفتیم اتفاقا عده‌ای از اصحابم بودیم، تا وارد شدیم بر پیغمبر، رسول خدا فرمود سلام کردیم، فرمود سلمو علی علی به امرت المومنین، برید به علی هم سلام کنید، بگید السلام علیک یا امیر المومنین. حالا سابقه نداشت همچین سلامی، السلام علیک یا امیر المومنین. میگه من گفتم یا رسول الله، یا یکی دیگه از اصحاب گفت یا رسول الله، حکم جدیدی آمده، شما دیگه امیر مومنان شمایی دیگه، هم رسول الله هم امیری. فرمود دستور خداست، از امروز به علی بگید امیر المومنین. ولذا امام صادق یک کسی بهشون عرض کرد السلام علیک یا امیر المومنین، آقا فهم به ما امیر المومنین نگید، امیر المومنین صفت خاص جدم علی ابن ابی طالب علیه السلام است. پس چرا از قدیر تجلیل میکنیم؟ به چهار جهت. یک، تثبیت قلب، نثبت به این فعاده، خیالمون راحت شه، ما احکاممون الان قدیریه، نمازمون الان مطابق فرهنگ قدیره، فقهمون مطابق فرهنگ قدیره، ما شاگرد مدرسه خلفا نیستیم، شاگرد مدرسه امامتیم. ما عصمت، ولایت تکوینی، علم غیب، ما میگیم قال الصادق مثل قال رسول الله، ما میگیم با 250 سال فاصله امام هادی وقتی میفرماید قال رسول الله، سند نمیخواد، خود کلامش حجته. ما معتقدیم سخن اصحاب بعد از رسول خدا حجیت نداره، ممکنه استفاده ازش بشه، شاهد باشه، اما فلان صحابی گفته نماز پیغمبر اینطور بود، ابو حنیفه گفته پیغمبر اینطور وضو میگرفت، من امام صادق رها نمیکنم قول ابو حنیفه رو قبول کنم. برای اینکه چرا من امام صادق رها نمیکنم قول ابو حنیفه رو قبول کنم؟ چرا من امام صادق رو رها نمیکنم قول مالک ابن انس رو قبول کنم؟ امام صادق اینطور نماز میخونده، اونی که من دارم امروز میخونم، ما که پیغمبر رو ندیدیم، ابو حنیفه هم ندید، اصحاب چگونه دارن میگن فلان جور پیغمبر نماز میخوند؟ ما از کجا بفهمیم وضوی پیغمبر چجور بوده، نمازش چجور بوده؟ از صلات و خیر من النوم بعدن ایجاد شده و و صدها مسئله فقهی، ما از امام صادق اینا رو داریم، قال الصادق، قال الباقر، قال الرضا، قال موسی بن جعفر. اینا در صورتی میتونیم به اینا استشهاد کنیم که قدیر رو مطرح کنیم، اول پایه رو با قدیر محکم کنیم. پس قدیر رو مطرح میکنیم، یک، برای اینکه پایه محکم شه، خیالمون راحت شه که تو احکام تابع معصومیم. دو، قدیر رو مطرح میکنیم چون قدیر یه تفکر امامته، نه فقط موضوع علی ابن ابی طالب. من کنت مولا فهذا حسنان مولا، حسینان مولا، علی ابن الحسین مولا. این همینطور میاد جلو تا برسه به وجود مقدس ولی از ارواح و نافدا. اینم نکته دوم. نکته سوم، چرا از قدیر تجلیل میکنیم؟ عبرت. خود خدا تو قرآن میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرتون. تاریخ عبرت. خدا که نخواست قصه یوسف و زلیخا رو برای مسائل عشقیش بگه برا ما، خواسته بگه جوان ببین یوسف چگونه از دربهای بسته و تقاضای حرام گریخت. جوان گرفتار نامحرم نشی. یوسف هم شهوت داشت، یوسف هم قشنگ بود، یوسف هم میل داشت. همه به ها لولا ان رعا برهان رب، خدا و اعتقادش به خدا باعث شد از زلیخا بگریزد. میخواد عبرت بگیری که دیگه قصه این حوادث تکرار نشه. چرا به برادرای یوسف رو مطرح میکنه؟ یوسف رو دوست چا انداختن؟ میخواد بگه تو برادریتون حسادت نورزید، برای برادرتون نزنید. اینا همه توش عبرت. سومین علت این که قدیر رو مطرح میکنیم آن است که عبرت بگیریم، دوباره نذاریم فراموش بشه، چون مسیر ولایت و امامت ادامه داره. دوباره علی تنها نماند، دوباره خواص سکوت نکنن، سعد ابن ابی وقاص ها، اسامه ها، انس ابن مالک ها. امروز هم دست علی بلند، من کنت مولا فهازا علی مولا. امروز هم فریاد پیغمبر تو عالم بلنده. عبرت بگیریم که از تکرار این مظلومیت پرهیز بشه. و نکته چهارم، چرا از قدیر تجلیل میکنیم؟ چهارمین نکته روشنگری، شفافیت. میخوایم این جوون ما که الان ما میره تو دانشگاه میپرسن آقا چه دلیل داریم برای حقانیت شیعه؟ خب الان میدونید شما شبکه‌های فارسی، شبکه‌های متعدد اینترنت، ماهواره، به روز من یک نگاهی کردم تو این چند ماهه اخیر بیش از 200 کتاب دیدم توی شبکه‌های اینترنت، بیش از 200 کتاب، مقاله، پایان نامه دکتری و فوق لیسانس علیه مبانی شیعه. امروز تز فحش و ناسزا رو گذاشتن کنار، حتی وهابی هم گذاشتن کنار. شما به قبرستان بقی و 4 نفر که اونجا سر صدا میکنن کار نداشته باشی. امروز وارد درگیری علمی با عقاید شیعه شدن. من جاش اینجا نیست که بگم چقدر کتاب، چقدر مقاله، به طورت ریز ریز، مثلا نماز شیعه، مثلا زیارت شیعه، توسل شیعه، حتی نصوصی که راجع به ائمه است، با مراجعه به کتابها. یه وقتی ادعاهایی رو میکردن، یه حرفایی رو میزدن، اما امروز کتابها رو در اختیارشون گرفتن، با دقت ریز شدن تو کتابهای شیعه، دارن نقطه ضعفا رو میگردن، یا بزرگ میکنن، یا نقاط قوت رو کمرنگ میکنن، یا تحریف میکنن. خب این جوان ها باید بدانن ما قدیر رو اگه مطرح نکنیم ضربه میخوریم، به سادگی فراموش میشه. باید روشنگری بشه، بدانن چقدر کتاب، چقدر سند و چقدر پشت قضیه قدیر محکمه، چه کسانی اومدن و این تفکر رو مطرح کردن. این 4 تا نکتهی که من به اختصار خدمت شما میخواستم عرض کنم. خواستم با این طرح بحث یه مقداری دلایل موضوع قدیر رو بگم، اما یه نکته دیگه بگم، خوب دقت کنید. پیروان مکتب امامت، شاگردان مدرسه امامت، نه مدرسه خلفا، پیروان تفکر قدیر، نه تفکر سقیفه، پیروان فریاد من کنت مولا، فریاد امامت منصوص، نه شورا. کسانی که اگر از شما سوال کنن عقایدتون از کی گرفتید، بعد از رسول خدا میگید ائمه. پیرو به کدام تفکرید؟ قدیر. من یه روایت براتون میخونم، آدرسم میدم آیون ببینید این روایت. در جلد 3 کافی، مرحوم کلینی تو باب ورع و عفت چند تا روایت زیبا از امام صادق و امام باقر آورده. یکیشو من میخوام بخونم. هدفم از خوندن این روایت اینه که امروز ما چجور از قدیر دفاع کنیم. اینو میخوام بگم. خب مجلس میگیریم، جشن میگیریم، عیدی میدیم، عید دیدنی، اینا خوبه. اما من قدیری، شمای قدیری، پیرو مدرسه امامت، چجور بگیم ما ولایت امام صادق داریم، ولایت امام باقر داریم؟ جابر اومد خدمت امام باقر، امام باقر بهش فرمود جابر هر کسی ادعا کنه شیعه ماست، ولایت ما رو داره، پیرو مکتب قدیره، باید این صفات رو داشته باشه. اگه نداشته باشه والله دروغ میگه، شیعه ما نیست. من این صفات رو برای شما بگم، البته ممکنه در ما نباشه بعضیاش، ولی سعی کنیم اینا رو کسب کنیم، سعی کنیم اگر زدش در ما هست ترک کنیم. من روایت رو بخونم. یا جابر، امام باقر فرمود یا جابر ما کان یعرفون، شیعه های ما شناخته نمیشن الا به تواضع. یه صفتشون هست که متواضعن، متواضعن. دو سال آقا با برادرش قهره، میگه صلح کن، میگه اون باید بیاد جلو، این تکبره، این غروره، یعنی چون بیاد جلو؟ تو خانه به زن و بچهش زور میگه، تکبر میورزه، تو خیابان و کوچه کبر میورزه. شیعه ما فرمود متواضع است و تخشع، خاشع، قلبش نرم، سنگ نیست، بل امانه، امانت داره، و کثرت ذکر الله، زبانش به ذکر زیاد میچرخه، و صوم و صلاح، روزه، نماز، و البر بالوالدین، به پدر و مادرش مهربانه. مگه نیمت جوان پیش امام صادق با مادرش تندی کرده بود، امام صادق بیرونش کرد، راش نداد، فرمود برو مادرتو اول راضی کن. و البر بالوالدین و تعاهد للجیران، شیعه ما به همسایه مهربانه، یه تعهدی داره، للفقرا، به فقرا برسه، به همسایه ها برسه، من الفقرا. و صدق الحدیث، شیعه ما دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، صدق الحدیث. چقدر روایت داریم این کلمه صدق الحدیث توش اومده. و فرمود تلاوت القرآن اهل قرآنه، و کف الالسن عن الناس، زبونشو از مردم، از آبروی مردم، از تهمت به مردم، از غیبت مردم فرو میبنده. شیعه ما کف زبان داره، زبان باز نمیکنه، سخنچینی کنه، روابطو به هم بریزه، آبروی افرادو ببره، ندیده، نشنیده، حرف پشت سر مردم بزنه، شخصیت دیگرانو لکه‌دار کنه. کف الالسن، زبانش مکفوفه، صادقه، اهل تواضع، اهل امانته. امام فرمود اگه با دشمنای امام خواستید در بیفتید، با این صفات در بیفتید، یعنی با اخلاقتون، با تواضعتون، با راستگویتون. بگن ببین نماز اول وقت شما تو مسجد الحرام، مسجد النبی، تو حرم، این تبلیغ شیعه است، صداقت شما تبلیغ شیعه است. فرمود کب دو اعداءنا، به دشمنان ما رو با این اخلاقتون زمین بزنید. این وظیفه ما امروز در دفاع از مکتب قدیر است. انشاءالله خداوند به هممون توفیق قدیر شناسی، پیروی از قدیر و استمرار جریان قدیر رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.